الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فروعاتی که سیدن استاد رضوان لری در همون مدخل نهایت الحکمه بیان کردن تا حدود روشن شد. فرع چهارمشون به نتیجه چهارم این بود که چون فلسفه اعم العلوم است، پس بیرون فلسفه علمی نیست تا فلسفه برای اون علم باشد و اون علم بیرون غایت فلسفه باشد. چرا اعم العلوم است؟ برای اینکه موضوعش اعم الموضوعات است. نقد شد که این دلیل با مدعا هماهنگ نیست که در بحث دیروز گذشت، بلکه دلیل با مدعا هماهنگ است و برابر با همون مطلبی است که مرحوم شیخ در فصل هفته از مقاله دوم برهان شفا ذکر کرده. و اینکه سیدن استاد فرمودند به هناک فواید و تترتب و علازاله، این ناظر به همون مسئله است که مرحوم آخوند در مقدمه همین اسفار بیان کردند و مقدمه هم قبلا بیان شد. مرحوم آخوند در مقدمه اسفار، یعنی در مقدمه هم جلد اول، فرمودند به اینکه غایت حکمت نظری استکمال قوه نظریه است. البته غایت هر علم عالم شدن اون متصدی علم است. بدن اونجا به عرض رسید به این که استکمال قوه نظریه کمال نهایی نیست، بلکه ایمان کمال نهایی است. یعنی نفس وقتی کامل می شود که هم عقل نظری او، یعنی چهره علمی او، با مطلب آشنا بشود، پیوند برقرار کند به نام اتحاد عاقل و معقول، و عقل عملی او به این پیوند علمی گردن بنهد به عنوان اتحاد مؤمن و ایمان، که اون مهم است. علم ولو معرفت الله هم که باشد هدف نیست، هدف ایمان به الله است. و انفکاک کم فرض دارد، برای اینکه نفس بسیط محض نیست، نفس دارای شؤون کثیر است. ممکن است که در صحنه نفس بین محمول و موضوع یک عقدی برقرار بشود، یک گیره ایجاد بشود به عنوان تصدیق که قضیه را به مناسبت عقد میگوید. اما بین نفس و بین اساره قضیه گره نخورد به نام اعتقاد، این همان علم بی ایمان است. ممکن است ایمان باشد بی علم، مثل ایمان مقلدان، که از یک مقلدی اگر سوال بکنی چرا معاد حق است، دلیلی ندارد، فقط میگوید چون اولیای دین گفتند. البته اگر برای او به طور جزم ثابت بشود که این سخن معصوم است، قول معصوم میتواند حد وسط قرار بگیرد. قرض آن است که گاهی ایمان هست و علم نیست، گاهی علم هست و ایمان نیست، و هدف نهایی آن است که ایمان باشد بعد العلم. یعنی دو تا عقد برقرار باشد، یکی نفس بین موضوع و محمول رابطه ایجاد کند به نام تصدیق که این قضیه را عقد میگویند، دوم آن است که بین خود نفس و محصول علم گره ببندد به نام اعتقاد، که این هدف نهایی است. و استکمال قوه نظریه گرچه هدف هست، ولی هدف نهایی نیست، و هدف نهایی همون ایمان است. رضا صدر المتعلهین به هدف نهایی به عنوان ایمان اشاره کرد و فرمود آیاتی که ایمان را دارد ناظر به هدف حکمت نظری است، الذین آمنوا بالله، و اون آیاتی که عمل الصالحات را دارد ناظر به هدف حکمت عملی است. این هم بحثش گذشت. مطلب دیگر آن است که اون نتیجه پنجم و فرع پنجمی که سیدن استاد در مدخل نهایت الحکمه داشتن است که برهان لمی در فلسفه جاری نیست، و قائلن به این که همونطوری که عهد و قسمه البرهان الانی، یعنی از معلول نمی شود به علت پی برد، چون اصلا از معلول پی به علت بردن فی نفسه محال است، از علت می شود پی به معلول برد، ولی در مسائل فلسفی برهان لمی به این وضع راه ندارد. فقط عهد و قسمه البرهان الانی راه دارد، با این است که از عهد المتلازمین پی به متلازم دیگر بریم. قبول کردن این فرمایش از ایشون دشوار است. همون وقتی که نهایت الحکمه رو ایشون مرغوب می‌فرمودن، یک سؤالی به محضر ایشون عرض شد و ایشون هم یه جواب مرقوم پر بودن که اساره اون سوال و جواب در همین شرح حکمت متعالیه که چاپ شد، جلد اول صفحه 192 و 193 هست، جلد اول صفحه 192 و 193 این جریان هست. این فرمایش ایشون ظاهرا مرضی نیست. از این فرمایش که بگذاریم، حالا وارد مسائل دیگه خواهیم شد. اون مسائل این است که ایشون این تعلیقی که مرحوم فرمودن یه تعلیقی نافعی است و فروع فراوانی رو در این تعلیقه ذکر کردن. این تعلیقه از صفحه 30 شروع می شود تا 31 همین جلد، 32 همین جلد اول اسفار، و 8 نتیجه گرفتن که البته کل این تعلیق رو حتما تا حال ملاحظه فرمودید و این 8 نتیجه رو هم حتما ملاحظه فرمودید. اون تنبهی است که ایشون در این نتیجه هشتم دادن. بعد از اینکه این نتیجه هشتم رو ذکر کردن، اونگاه یه اصل کلی رو بیان فرمودن. صفحه 32 در تعلیقشون، سطر چهارم تعلیقه، این است که و سامنوها ان تمایز العلوم و تمایز الموضوعات است. نتیجه هشتمی که گرفتن این است که تمایز علوم و تمایز موضوعات است، طبق هم بیانی که در بحث دیروز گذشت. بعد این مطلب مهم رو میفرماین: فهازهی جمل و احکام المحمولات ذاتیه. محمولات ذاتیه چند حکم دارد، اجمالش همین است. بعد فرمودن و تأمل الوافی فیها، در این مسائل اگر تأمل بکنید، یرشد که الی ان ذلک کله انما یجری فی العلوم البرهانیه من حیث جریان البرهان فیها. علوم استدلال موضوع میخواهد و در اون علوم از عوارض ذاتی بحث میشود و عرض ذاتی همین است که تفسیر شده است. اما علومی که درش برهان نیست، عرض ذاتی و غریب فرق ندارد. این که گفتن موضوع کل علم ما یبحث فیه عوارض ذاتیه، اونجاییست که ما بخوام برهان اقام کنیم. اگر خواستیم برهان اقام کنیم، محمول باید عرض ذاتی موضوع باشد. اگر محمول جز اعتبارات باشد، این تابع اعتبار معتبر است، این عرض غریب و ذاتی ندارد، همش غریب است چون امر اعتباری بیش نیست. فرمودن بین که بعد تأمل الوافی فیها یرشدو که الا ان ذلک کله انما یجری فی العلوم البرهانیه من حیث جریان البرهان فیها. در اون علوم برهانیه را خود مرحوم شیخ در همون اوائل الهیات شفا فرمودن از این اقسام بیش نیست. الهی هستو، طبیعی هستو، ریاضی هستو، خلقی هستو، سیاسی هستو، منطقی، بیش از شش رشته نیست. یعنی علمی که در او استدلال باشد. اخلاق جز علوم اعتباری نیست که تابع نژاد و ملل و سنن و تابع عادت هم سالزارک باشد. بالاخره دروغ برای هر انسانی در هر شرایطی زیانبار است و هم سالزارک. و اما العلوم الاعتباریت التي موضوعاتها امور اعتباریت غیر حقیقیه فلا دلیل على جریان شیء من هذه الاحکام فیها. این جدا کردن مرز حقیقت از اعتبار. همین فرمایش را در حاشیهشون بر کفایه دار، در تعلیقی که بر کفایه دارن همین بیان رو ذکر میکنن. تعلیقشون از صفحه هم 1-2 شروع می شود تا به صفحه 10 که می رسن. بعض اینکه این مسائل رو بیان کردن که علم برهانیست که محمول اون علم باید عرض ذاتی موضوع باشد، اونگاه هم فرمود به اینکه فقط عرفت ان المنشأ لجميع هذه النتائج فرض القضیه یقینیتا یصح اقامه البرهان علیه. اون قضیه که قابل برهان است، اون قضیه باید این چنین باشد. عکس نقیض مسئله این است که ما لا برهان علیه لا یعتبر فیه شیء من هذه الامور. و ینعکس او به عکس نقیز الا ان الغذای التي ليست ذاتیت المحمول للموضوع فهی غیر یقینیه ولا یقوم علیها البرهان فما یقوم علیها البرهان من الاغیسة المنتجة لها ليس من البرهان في شيء، یعنی اون چیزی که در غیر علوم عقلی اقام می شود این برهان نیست، این یه سلسله شواهدی است. ثم ان الغذای الاعتباریه و هی التي محمولاتها اعتباریه غیر حقیقیه حیث کانت محمولاتها مرفوعتا عن الخارج لا مطابقه لها فيها فيه في نفسها الا بحسب الاعتبار، ای ان وجودها فی ظرف اعتبار و الوهم دون الخارج ان سبان کانت موضوعاتها امورا حقیقیتا عینیتا بحسب الظاهر او اعتباریتا فهی لیست ذاتیتا لموضوعاتها. می فرمان محمولات اعتباری چه موضوعاتش اعتباری باشد، نظیر صوم و صلات که اعتباری است محمولاتش وجوب، چه موضوعش حقیقی باشد نظیر آب که مطهر است، شمس که مطهر است، یا حرکت که کذا به کذا است. می فرمان چون محمولات اعتباری است و هیچ وجودی اصلا در خارج ندارد مگر در ظرف اعتبار، هیچ کدام از این سخنها در باره او روا نیست، عمده محمول است. وقتی محمول اعتباری شد عرض ذاتی موضوع نخواهد بود، چون عرض ذاتی این است که به وجود موضوع یوجد به ارتفاع موضوع ینعدم، این محمول اعتباری اصلا وجود ندارد تا وجودش وابسته به وجود موضوع و امثال ذلك باشد، خواه موضوع وجود داشته باشد نظیر مطهریت ما که ما وجود ندارد ولی تطهیر و امر اعتباری است، یا موضوع هم وجود نداشته باشد نظیر عناوین اعتباری، فهی لیست ذاتیتا لموضوعاتها ای به حیث و اذا وضع الموضوع و قطع النظر عن کل ما عداه من الموضوعات کان ثبوت المحمول علیه فی محل کتاب. پایان است. بعد می فرمان به این که چون اعتبار برای هدف است، برای غرض یک مجموعه را جمع می کنند، مناسب این است که ما بگوییم علوم اعتباریه تمایزشون به تمایز اعتبار است، هدف است که مرحوم آخون گفته، در علوم اعتباریه غرض است که اینها را جمع می کند، لذا تمایز علوم را می شود به تمایز اغراض اسناد داد، که بگوییم تمایز علوم به تمایز اهداف اغراض است. چون بعد از این که ما پذیرفتیم این علم در خارج نیست اصلا، چون نیست لا میز فی الاعدام من حیث الهدم، اگر خواستیم این علوم را یک وجود اعتباری بدیم، یه وحدت اعتباری بدیم، یه تمیز اعتباری بدیم، تمیزشون به تمیز اهداف خواهد بود. این فرق بین علوم حقیقی و علوم اعتباری که سید الاستاد مرحوم علامه چه در تعلیقشون بر اسوا و چه تعلیقشون بر کفایی دارن. اون روزها که البته حاشیه کفایی رو نوشته بودن قبل از حاشیهشون بر اسوا بود، حاشیه اسوارشون مبسوطتر و بازتر و روشنتر هست، حاشیه کفایی رو قبل نوشته بودن. اون روزها که این حاشیه کفایی رو می نوشتن، اون روزها این مسئله داغ بود، یعنی سید الاستاد امام رضوان الله علیه اصول را از همون اول شروع کرده بودن، موضوع علم اصول امثال ذلک بود، ایشون هم خارج اسوار را شروع کرده بودن. از اون طرف سید الاستاد امام رضوان الله علیه می‌فرمود به اینکه علم موضوع نمی‌خواد، برای اینکه خیلی از علومن که یه سلسله مسائل پراکنده اونها را با هم جمع کرده است، و برای علم اصول ما هیچ جامعی نداریم که اون جامع حقیقی باشد و موضوعات مسائل رو دربر بگیرد، علم فقه هرگز جامعی ندارد، وضعش گسیخته تر از اصول است، برای اینکه شما فعل مکلف را اگر موضوع علم فقه قرار بدید، این همه احکامی که برای مطهرات هست، برای ارث هست، برای زمانات هست، برای چیز هست که موضوع فعل مکلف نیست، فقه تنها درباره صوم و صلات و حج بحث نمی کند که موضوعش فعل مکلف باشد، فعل درباره اعیان نجسه این همه بحث ها را فقه دارد، موضوعش فعل مکلف نیست، این همه اعیان مطهر را فقه بحث می کند، موضوعش فعل مکلف نیست، اگر گفت زمین مطهر است، اگر گفت شمس مطهر است، اگر گفت خروج غسال مطهر است کذا و کذا، اینا که فعل نیست، غسل و غسل است که فعل مکلف است و ده ها مسائل دیگر، ارث که فعل مکلف نیست، اگر یک کسی بمیرد یوسکم الله فی اولادکم للذکر مثل عظیم، قسمت مسائل مهم ارث هم سال داره که به فعل مکلف برمی‌گرده، هیچ چیزی را نمیشه جامع دانست. لذا ایشون می‌فرمودند به این که چون علوم وحدت اعتباری دارد، بحث در این که علم موضوع می‌خواهد روانی است، چه این که ما اگر بگویم تمایز علوم به تمایز اهداف است، اینم درست نیست، برای این که قبل از اهداف اون تناسبی که بین مسائل هست اون را ما میتوانیم مميز علوم بدانیم و تمایز علوم اصلا وجهی ندارد، چون علم در خارج وجود ندارد. بعد فرمودن به این که اگر چنون که موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل کلی قابل صدق بر کسی این باشد که مرحوم آخون در اول کفای دارد، میفرمودن جغرافیا که اینطور نیست، هیئت که اینطور نیست، تاریخ که اینطور نیست، عرفان که موضوعش ذات الله هست کلی نیست اصلا. همین موارد رو به عنوان نقض می شماردن. بعد یه مسئله مبسوطی رو عنوان کردن که من در اون تقریراتشون نگاه کردم نبودن، بله اینجا خیلی مفصل بحث کردن به ما نوشتیم، فرمودن به این که این مسئله متاسفانه به علوم عقلی هم سرایت کرده است. باید فرمایش مرحوم آخوند ذکر کنه، آخوند ملصدرا ذکر میکنن، میفرمان به این که یعنی در تقریراتی که در اصولشون هست نوشته شده، فرمودن و حیث این نهازر اشکال قد تسرح در فلسفت الاول التي لها ریاست المطلقه على جميع العلوم از یوب حسوفیان عدت امور لا تکون و عوار از ذاتیه. بیام او را حل کنیم. فرمایش مرحوم قال صدر المتعلین علیه شعاب شبابی و رحمت الله فی المرحلت الاولا من السفر الاول زیل عنوان غشابت وهمیه و ازالت عقلی کرد. فرمایش مرحوم آخوند نقل کردند و بعد خلاصه فرمایش رو اینه که این اشکال به فلسفه هم حتی راه پیدا کرده است. مرحوم آخوندم به زحمت افتاده برای حل این مسئله، غافل از این که راه همون راهی است که مرحوم طباطبایی رفته است. این حرف از اصول و فقه و اینا به فلسفه نرفته، بلکه این خلق را این آیون کردن، یعنی فلسفه و منطق اینها یه علم های استدلالی منسجمی هست که حرفهای خود را از فقه و اصول نگرفتن. اونا گفتن به این که ما اگر بخوایم برهان اقام کنیم، برهان باید که مفید یقین باشد. وقتی مفید یقین است که مقدماتش یقینی باشد. مقدمات وقتی یقینی است که ضروری باشند و دائمی باشند و کلی باشند و ذاتی. ضروری باشند یعنی در صدق، دائم باشند به لحاظ زمان، کلی باشند به لحاظ احوال نه افراد، کلیت در جوان بلاد احوال است، و ذاتی باشن یعنی بیگانه نباشد، لامرن نباشد، بلکه رابط تنگاد خود موضوع علت اون باشد که یو خزو فی حدی و یو خزو هو فی حدی. این چهار شرط ارکان اصلی مقدمات برهان، وگرنه برهان نمیشه اقامه کرد. این را در علم برهانی اقامه کردن. البته لازمه این حرف در مسئله هست، یعنی هر مسئله محمولش باید این چنین باشد، محمول مسئله باید عرضی ذاتی موضوع مسئله باشد. ولی وقتی که ما میشکافیم میبینیم به این که این محمول با این موضوع رابطه تنگاتنگ دارد ولی کار به اینجا ختم نمیشود، همون پیوندی که این محمول با این موضوع دارد، این موضوع با اسبق خود دارد از یک طرف و اون محمول با لاحق خود دارد از یک طرف دیگر. وقتی از طرف پایین راه را ادامه میدیم میبینیم همین وضع است، از طرف بالا جلو میرویم میبینیم همین وضع است. لذا شما اگر این هندسه اقلیدوس رو ملاحظه کنید، ببینید یک سر موی از یکی از این اشکال بردید همه میریزه. اینو میگه مسئله ریاضی. چطور مسئله عدد از در شمارش اینطور است، از یک تا میلیون که شما شمارش میکنید هیچ جابجا کردن ممکن نیست. مسائل هندسی هم همینطور است، مسائل حساب هم همینطور است. فلسفه البته برهانش اقوای از برهان ریاضی است، اما به این نظم ریاضی نیست. این چه نیست که مثلا دومی را اگه به جای اولی بگذارید نشود، نه میشه بعضی از مباحث جا به جا کرد، اما همه اینها یا ارتباط بلاواسطه با الموجود دارن یا ارتباط تقسیمی دارن، یعنی موضوع تمام غذای الموجود است. الموجود اما کذا به اما کذا، الموجود که موضوع مسئله است، همین الموجود موضوع علم است، موضوع بسیار از مسائل فلسفی است، نظیر اون مسائل اولی که شماره شده. و در بخش دوم که مسائل تقسیم مطرح است، همین الموجود تقسیم می شود به واجب و ممکن، بعد برای واجب احکامی و برای ممکن احکامی ذکر می شود که اینها پیوند ریاضی دارند. یعنی اول مسائل مطلق با ذکر می شود، اون مسائلی که موضوع مسئله همون موضوع علم است، یعنی اون سلسله از مسائل فلسفی که موضوع فلسفه مسئله این موضوع علم است بدون کم و زیاد، اونها باید در بخش اول قرار بگیرد، اونها منزله قانون اساسی فلسفه است. مسائل بعدی را باید در شعای اونها حل کرد تا اونجایی راه ادامه دارد که با این قانون اساسی سازگار باشد. یعنی گفته می شود الموجودو اصیلون، الموجودو واحدون، الموجودو بسیطون، الموجودو مسابقون لشیعیه، الموجودو لا سبب له ولا به ولا من ولا فی و امثال ذلک، الموجود و کذا، الموجود و کذا، الموجود و کذا. این بخشای اولی تمام میشه. بعد گفته میشد الموجود اما خارجیان و اما ذهنی، اما علتون و اما معلول، اما قدیمون و اما حادث، اما کلیون و اما جزئی. این یکی از نقضهایی که سیدن استاد امام رضوان الله علیه بر فلسفه کردن، گفتن به این که اگر فلسفه موضوعش الموجود است، بحث ماهیت در فلسفه چه میکنه؟ پس معلوم می شود که یه چیز خاص موضوع علم نیست که ما بگویم الموجود موضوع علم است و ما درباره در فلسفه از عوارض موجود اون بحث میکنیم، غافل از این که یکی از بهترین عوارض الموجود هم ماهیت است. مرحوم شیخ اشراق وقتی که مسئله ماهیت رو میخواد طرح کنه، بود الموجود اما کلیون و اما جزئیون. ما که در منطق میگوییم حدین و رسمین داریم، جنس داریم، فصل داریم، عرض ذاتی داریم، عرض غریب داریم، نو داریم، مگر منطق عهده‌دار اثبات این هاست؟ به چه دلیل اصلا نو در عالم وجود دارد؟ به چه دلیل جنس وجود دارد؟ به چه دلیل فصل وجود دارد؟ اصل وجود جنس و فصل و نو، آخاص و آمر، این رو باید فلسفه ثابت بکند، بعد به منطق بدهد، بگو تو دربارش بحث بکن. مثل این که موجهات 13 گانه که منطق با همه وسعت درش بحث میکند، محور این موجهات مرکب و بسیط 13 گانه همین این 3 جهت از ضرورت و امکان امتناع. به چه دلیل اصل ضرورت وجود دارد؟ به چه دلیل امکان وجود دارد؟ اصل وجود ضرورت را، اصل وجود امکان را فلسفه به عهده میگیرد، بعد به منطق میدهد، میگه تو بیا درباره احکام ضرورت و امکان و امتناع بحث کن، وقت میشه 13 قسم. در فلسفه ولو ما قائل باشیم به اینکه وجود اصل است، بحث ماهیت یه بحث فلسفی است. الموجود اما ماهیتون او هویه، الموجود اما کلیون او جزئی، الموجود اما قابل لسقط قرا کثیرین او لا. این رو باید فلسفه اثبات کند و این همون مرحله دومی است به نام بحث ماهیت. منتها مرحوم آخون در باب وجود ذهنی، علت و معلول، حادث و قدیم، این شکل منطقی رو حفظ کرد، گفت الموجود اما خارجیون و اما ذهنی، الموجود اما قدیمون و حادث، الموجود اما مجرد و مادی. در مرحله دوم که مرحله ماهیت است، این شکل منطقی رو حفظ نکرد، نفرمود الموجود اما کلیون ای الماهیه او جزئیون ای الهویه، فرمود المرحله ثالثه ثانیه فی الماهیه و لواحقها. اما شیخ اشراق رو خوب باز کرده که چطور بحث ماهیت در فلسفه راه پیدا کرد. بحثش این است که الموجودو اما قابل لصدق علی کثیرین میشه کلی، او غیر صادق قابل لصدق علی کثیرین میشه جزئی، ثم القابل لصدق علی کثیرین اما ذاتی له میشه نوع و جنس و فصل، او غیر ذاتی له میشه عرض خاص و عرض عام. اینها رو باید فلسفه بحث بکند و اثبات بکند و وجودشون رو تبیین بکند، بعد به منطق بدهد، بگوید داد دروش بحث بکن. سیدنا استاد امام رضوان الله علیه یکی از نقضها و نقدهایی که داشتن که علم موضوع نمیخواهد و همین اشکال به فلسفه هم سرایت کرده است، و اگر موضوع فلسفه الموجود باشد، چرا در فلسفه از ماهیت بحث میشود؟ غافل از این که باید هم بحث بشود، منتها شکل بحث این است که در حکمت اشراق آمده الموجود اما کلیون اولا و الکلیو اما ذاتیون اولا. سیدنا استاد رضوان الله این بدای و نهایه را به روال هم اون اصول ریاضی تنظیم کردن، نه اونطور ریاضی که نظیر هندسه اولیدوس باشد، اصلا اون توقع نباید در فلسفه باشه. این کار را کردن که مسائل دست اول را که منزله قانون اساسی است او را اول ذکر کردن، بعد مسائل دست دوم رو. شما میبینید مرحوم حاجی رضوان الله علیه مسئله جعل را قررون فی الجهل، که آیا وجود مجهول است یا ماهیت مجهول است یا رابطه. انسان باید تلاش بکند که این جایگاهش در فلسفه کجاست. چطور ما در نزدیک های مسئله وجود ذهنی به جهل رسیدیم؟ یا قررون فی ان المعدوم لا یاد، فی امتناع اعاده المعدوم. انسان متحیر می شود که بحث فلسفی که پیرامون وجود هست اینجا عزم چیکار میکنه؟ اعاده معدوم چرا اینجا فلسفه سر در آورده؟ اما همه اینها رو سیدن استادان هم علامه حل کرده است. اولا مسئله جهل را برخلاف اونچه که در اسفار هست، برخلاف اونچه که در منظومه هست، این رو کلن برده جز مسئله علت معلول. یعنی یکی از مباحث مربوطه به علت معلول را مسئله جهل قرار داد. یعنی بعد اینکه ثابت کرد قانون، ثابت شد قانون علیت و معلولیت حق است، اونگاه بحث می شود که علت به معلول چه می دهد؟ آیا وجود می دهد؟ آیا ماهیت می دهد؟ آیا رابطه بین وجود و ماهیت اعطا می کند؟ این همون سه قول است در مسئله جهل. بله بله، اونجا این دو تا فرق هست. ممکن است که کسی قائل به اصالت وجود باشد و قائل یا به اصالت ماهیت باشد و منکر جهل، چون اصالت وجودی ها با اصالت ماهیت ها با الحاد هم سازگار است. اما مسئله جهل بعد از پذیرش قانون علیت و معلولیت است. این یه فرق عمیق است که فرق بین مسئله جهل و مسئله اصالت وجود چیست. یه فرقش روی که دو تا فرق رو مرحوم هیدجی تو حاشیه ذکر کردن که در مسئله اصالت وجود دو قول است، در مسئله جهل سه قول: جهل وجود، جهل ماهیت، جهل نسبت، و یکی این که اصلا این جزء فروعات مسئله علت و معلولیت است. این نظم ریاضی تو بدایه آمده، تو بدایه رکمه آمده، تو نهایت رکمه آمده، ولی تو اسفار نیست، تو منظومه نیست. نه، در شواهد روبه مرحوم سعد متعلین است. مرحوم سعد متعلین در شواهد روبه در بحث علت و معلول مسئله جهل رو عنوان کردن. و اما مسئله اعاده معدوم، اعاده معدوم را با سیدن استاد جز شؤون مسائل هستی معین کرد. همون ان الوجود لا یتکرر، جز احکام وجود است. وجود یکی دوتا نخواهد بود، یکی یکی است. اگر این وجود به نام الف این هست، این معدوم بشود، بعد در یک متن دیگری با همه این خصوصیات عین او نمثل او ظهور بکند، لازمش این است که بین الف و بین خود الف عدم فاصله شد. این است که ان الوجود لا یتکرر، ان العدم لا یتخلل بین وجود و نفسه، که این جزء مسائل الوجود قرار گرفت. الوجود لا یتکرر، اومد روشن می شود که چرا در باری امتناع یاد معدوم در مسائل هستی و قانون اساسی فلسفه بحث میکنه. مسئله بعدی آن است که خب حالا بس مشخص شد به این که علوم اعتبار، مرحوم شیخ میفهمد علوم حکمت غیر از اینها نیست و علوم استدلالی هم غیر از اینها نیست. نباید نقض کرد به جغرافیا یا تاریخ که مجموعه اطلاعات است. البته تاریخ اگر چون که تاریخ تحلیل باشد، یا استدلالی است به نام تحلیل سنت الهی، اون دیگه نقض ایشون وارد نیست و برهان پذیر هم است. اما تاریخ وقایع نگاری این جزء اطلاعات است، نه جزء علوم. یعنی موضوع داشته باشه، معمول داشته باشه، استدلال درش باشه، امثال ذالک نیست. پس مرز علوم حقیقی از علوم اعتباری جدا شد و علوم حقیقی حتما موضوع میخواهد و حتما محمولش باید عرض ذاتی موضوع باشد و عرض ذاتی همان است که بین محمول و موضوع هیچ واسطه‌ای نباشد. این نکته بسیار لطیف است که مرحوم آخون رضوان الله در همون تعلیقشون بر الهیاتش را دارن که فرق است بین العارض الاخص و بین العارض لامر اخص. اینم تون اوائل تعلیقاتشون به الهیاتش را دارن که این فرق دقیق حتی بر سیدن استاد مرحوم علامه هم پوشیده شد که ایشون نقدی کردن، گرچه شیدم اخیرا از این نقدشون برگشتن، که اون هم باید اون نقدشون دیگه البته خب وارد نیست که ظاهرا چند بار تکرار شد. مطلب دیگر آن است که این فلسفه که گفته می شود موضوع او الموجود است و محمولات او عوارض ذاتی الموجودن، می بینید دو تا راه رو مرحوم آخوند خوب مشخص کرد، البته وفاقا لمرحوم شیخ. فرمود اگر خواستید ببینید که در فلسفه از چه امری بحث می شود و چه چیز عارض الموجود است، ببینید به این که اگر اموری که می خواهید به الموجود اسناد بدید یکی قبل از دیگری باید به سراغ الموجود برود، الموجود را در خارج موجود بکند، زمینه را فراهم بکند تا دیگری بیاید. اون دیگری جز عوارض ذاتی الموجود نیست. این رو باید در یه علم خاصی ازش بحث بکنیم. مثلا سفیدی و سیاهی، اگر سواد و بیاض بخواهد عارض الموجود بشود، الموجود به ما انه الموجود اما اسود و اما ابیض نیست. این الموجود باید در خارج محقق بشود، یه جسمی یه مادهی باشد، بعد زمینه فراهم بشود برای پذیرش رنگ سفیدی یا سیاهی یا سبزی یا زردی یا فران رنگ. تا در خارج موجود نشد و آماده نشد برای پذیرش این رنگ ها، هیچ کدام از این رنگ ها عارضش نمی شود. این گونه از امور یعنی سواد و بیاض نمی تواند عارض ذاتی الموجود باشد. چرا؟ برای که الموجود بعد از اینکه متخصص شد، در خارج محقق شد و آماده شد، اینها را قبول می کند. این چنین نیست که قبل از آمادگی اینها را قبول بکند. اما اون تقسیماتی که در فلسفه روی الموجود می آید، ما می بینیم از اول تا آخر، از آخر تا اول، همه اینها یک سر متوجه الموجود می شوند، بدون اینکه الموجود لازم باشه در خارج یافت بشود و محقق بشود و زمینه فراهم بشود تا بعدی بیا. بیان و ذالک این است. اگر تو مسائل اولی فلسفه که منزل قانون اساسی است که روشنه، اونایی که در مسائل تقسیمی، در مسئله تقسیمی میگن الموجود و اما واجبون و اما ممکن. واجب هم که بحثش جداست. بعد میگن الممکن و اما جوهران و اما عرض. گرچه جوهریت و عرضیت بعد از امکان آمده، اما آیا این ما متوقف است بر این که شی در خارج موجود بشود، بشه ممکن، بعد جوهریت یا عرضیت بپذیرد؟ یا نه، جوهریت و عرضیت دو تا مفهومن که همراه امکان به سراغ الموجود میروند. این چه نیست که یک شی که شد ممکن با در خارج موجود بشه، زمینه فراهم بشه برای اینکه جوهریت یا عرضیت بیاد. این طور نیست. سواد و بیاض اگر بخواهد عارض جسم بشه، جسم موجود بشه، این موجود با در خارج موجود بشه، مجرد نباشه، مادی باشه، مادی هم به صورت جسم باشه، زمینه فراهم بشه تا رنگ سفیدی و سیاهی رو قبول بکنه. این رو میگن تهیه خارجی میخواد. اما جوهریت و عرضیت اگر بخواد عارض الموجود بشه، لازمش نیست که این امکان که بیاد رو الموجود، این شی در خارج بشه الموجود و ممکن، بعد جوهریت یا عرضیت بیاد. نه، در همون اون تحلیلات ذهنی جوهریت و عرضیت همراه با الممکن عارض الموجود میشوند. این است که الجوهریت و الارضیت از عوارض ذاتی الموجود هستند، اما سواد و بیاض جز عوارض ذاتی الموجود نیستند. حالا که گفتیم الموجود الممکن الجوهر، حالا که شد جوهر، تقسیم میکنیم الجوهر و اما مجرد و اما مادی. آیا این الموجود الممکن الجوهر باید در خارج موجود بشه، زمینه فراهم بشه تا تجرد عارضش بشه، یا تا مادیت عارضش بشه؟ این چنین نیست، چون مادیت مثل جراد هر دو مفهوم هنه شده ماهیت نیستن. و اگر ماهیت بگیریم، باز در اون تبیین ماهوی باز پذیرای این معناوین هست. این چنین نیست که منطقه، اگر مفهوم گرفتیم آسان تر درک میشه. این چنین نیست که در تحلیلات ماهوی این شی که شده موجود به نام ممکن باید بشه در خارج جوهر، وقتی در خارج جوهر شد و زمینه فرام بشه که تجرد عارضش بشه یا مادیتش عارض بشه، که تجرد و مادیت نظیر سواد و بیاض باشه. این چه نیست، بلکه تو همون تحلیل مفهومی میبینیم الجوهر تا به این را داره که جوهریت یا تجرد یا مادیت رو بپذیره. اینم یه بخش. باز پایین تر میاییم میبینیم الموجود و الممکن و الجوهر و المجرد. این الموجود مجرد، اما مجرد عقلی و مجرد نفسی، که بین عقل و نفس فرق است. اینم میبینیم که این چیزی نیست که شی در خارج باید موجود بشه، ممکن باشه، جوهر باشه، مجرد باشه، بعد عقلیت یا نفسیت عارضش بشه نظیر سواد و بیاض، بلکه رو همون اون تحلیل عام مفهومی تا به این را داره که در همون مرحله‌ای که جوهر هست و مجرد هست، یا تجرد عقلی بپذیره یا تجرد نفسی. اینا با هم به سراغ الموجود می آین. فقط از در انتقال مفهومی ما یکی پس از دیگری می فهمیم. اما سواد و بیاض اینطور نیست که فقط از نظر انتقال مفهومی یک ترتیب بینشون باشه. شی تا در خارج موجود نشه، ماده نشه، آماده نباشه برای رنگ سفید سیاه، رنگ نمیپذیره. اینه که میگوین موضوع فلسفه الموجود است من غیر ان یتخصص طبیعیاً او ریاضیاً او خلقیاً او کذا و کذا، اما موضوع طبیعیات آن است، موضوع ریاضیات آن است. این معیار این که چی جز عوارض ذاتی الموجود هست، چی جز عوارض ذاتی الموجود نیست. مسئله دیگر آن است که این بخش اول که محمول مسئله با موضوع مسئله همتاست و موضوع مسئله این موضوع علم است، یعنی الموجود به ما انه موجود که موضوع فلسفه است، همون موضوع این سلسله مسائل است، اینا منزله قانون اساسی است. مسائل دیگر تا در این محور هست مسئله فلسفی است. وقتی که از این مسئله گذشت، از این محور گذشت، دیگه زیر پوشش قانون اساسی نبود، از مسائل فلسفی بودن بیرون. بیان و ذالش این است که یکی از اون مسائلی که جز اصول قانون اساسی هستی شناسی است که الموجود و بسیتو، چون وجود نه جزئی چیزی است نه چیزی جزئی اوست، بسیت است. اگر سلسله بحث ها رسید به چیزی که دیگر قسمت پذیر است، میبینیم دیگه ما با الموجود کار نداریم، با الجسم کار داریم، میشه موضوع برای طبیعی، یا با الکم کار داریم، میشه موضوع برای حساب و هندسه. چرا؟ چون اگر از این به بعد که سخن از تقسیم به میون بیاد باز هم جزء مسائل فلسفی باشد، این با قانون اساسی هستی شناسی سازگار نیست. ما گفتیم الموجود لا ینقسم، معلوم میشود اونی که ینقسم الموجود نیست، الجسم است، و گرچه تا موجود نشود قسمت پذیر نیست، اما اینکه ما نصف و ثلث میکنیم، هستی را نصف و ثلث نمیکنیم. هستی نیم و نیم ندارد، هستی صلاحیت انقسام این خط را یا کم دیگر را نشون میدهد. هستی یک آینه است که نشون میدهد خط قسمت پذیر است، دو نیم دارد، نه اینکه ما بیم هستی را دو نیم بکنیم یا هستی را به شمال و جنوب تقسیم بکنیم. وجود قسمت پذیر نیست. پس اگر سلسله بحث ها رسید به جایی که سخن از سرما و گرما، سخن از نیم و نیم هست، سخن از بالا و پایین است، سخن از یمین و شمال است، سخن از زوج و فرد است، معلوم میشود بحث بحث فلسفی نیست. چرا؟ چون قانون اساسیش رو این خطوط کلی تبیین کرد. مطلب بعدی آن است که همه این جلال و فروغ را حکمت متعالی به عهده دارد، نه حکمت های دیگر. بیان ذالک این است که ما اگر قائل شدیم به این که ماهیت اصیل است، ما قانون اساسی بر هستی شناسی نداریم. چرا؟ برای این که الموجود را همه میگوین موضوع فلسفه است، نه الوجود. چون اون که قائل به اصالت الماهیت است، میگه وجود اصلا مفهومی است، مصداق نداره. فلسفه درباره الواقعیت الخارجی بحث میکنه. اصالت الماهوی بر این است که الواقعیت الخارجی ماهیت است، وجود نیست. بنابر این که ما قائل به اصالت الماهیه باشیم، این الموجود یعنی الواقعیت الخارجیه منظور ماهیت است. چون ماهیت مسار و کسرتن اتد، یعنی این میم و الف و ها و یا و تای سک، این یه لفظ است، یک مفهوم دارد، ولی یک شیء این مفهوم بران حکایت، مفهوم از او حکایت نمی کند. ماهیت مسار و کسرتن اتد، ما در خارج یک شیء نداریم. این الماهیت عنوان جامع است برای حقایق متباینه. وقتی عنوان جامع شد برای حقیقت متباینه، خودش موضوع هیچ فلسفه مسئله نیست که محمولی عرض ذاتی او باشد. بنابراین ما قانون اساسی هستی شناسی بنابرای اصالت ماهیه نخواهیم داشت. بنابرای اصالت ماهیه مسئله ای نداریم که موضوع اون مسئله همون موضوع علم باشد. چرا؟ چون اون چه در خارج واقعیت دارد ماهیت های متباین است و هر کدام برای خود یک اثر خاص و حکم مخصوص دارن. الماهیت المطلقه چیزی نیست که محمول بپذیرد و عرض ذاتی داشته باشد و همه اینها متباینه. این یک بیان. و اگر قائل به اصالت الوجود شدیم و قائل شدیم که وجودات حقایق متباینه هستن، اونم به شرحی زن، اونم دیگه قانون اساسی هستی شناسی ندارد، زیرا الموجود حکایت می کند از یک سلسله حقایق متباینه که هیچ پیوندی بین اونها نیست. این دو. اگر قائل شدیم به اینکه در واجب وجود اصیل است و در ممکن ماهیت اصیل است، اون اصل و او حالا است از این دو گروه، یا لااقل مثل این دو گروه، این هم قانون اساسی بر هستی شناسی ندارد. این سه گروه. اگر قائل شدیم به اینکه وجود اصیل است و واحد شخصی است که عرفان است، البته عرفان نظری فوق فلسفه است، حتی فوق حکمت متعالی است و او یه راه دیگری دارد، او البته یه راه دیگری دارد، او چون تشکیک را به ظهور میدهد، منکر تشکیک نیست، منتها میگوید تشکیک در ظهور است نه در وجود، اون هم حساب دیگری دارد. میموند حکمت متعالیه. حکمت متعالی است که میتواند بیانگر این هستی شناسی باشد، یعنی یه قانون اساسی برای هستی شناسی داشته باشد، زیرا قائل است به اینکه وجود اصیل است یک، و قائل است به اینکه وجود واحد حقیقی است این دو، و کثرت را انکار ندارد، میگوید کثرتش کثرت تشکیکی است این سه. این وجودی که اصیل است و واحد است و فراگیر، موضوع است برای خیلی از مسائل و خیلی از احکام متوجه الموجود است، یعنی الوجود، این الموجود و این الوجود قانون اساسی هستی شناسی را تبیین میکند. حکمت متعالیه میتواند بگوید موضوع من الموجود است و میتواند بگوید عرض ذاتی داریم و امثال ذالک، اما اصالت الماهیه که متبایناتن نه، و حقایق متباینه اصالت وجودی ها نه، اصل وجود درباره واجب و اصل ماهیت درباره ممکنات نه، اونا نمیتونن حرف بزنن. مطلب دیگر که مربوط به بحث های گذشته بود این بود که این قانون الواحد را که حکیم به جا استعمال کرده است اون رو قبول نکردن، ولی اصولی بی جا استعمال کرده است و از او قبول کردن، برای اینکه علم موضوع میخواهد از چرا بعضی استدلال کردن بگه چون مثلا اصول یک هدف داره، هدفش یکی است و مسائلش زیاد است، این هدف که یکی است، این یکی که از مسائل فراوان نشأت نمیگیره، چون الواحد لا یسر الا من الواحد، به عکس اون قاعده الواحد، پس باید یک امر باشد اینا رو منسجم کند، لذا چون غرض یکی است و مسائل کثیرن، این مسائل را باید به یک جا که واحد باشد منتهی کنند و اون موضوع است، لذا برای علم یک موضوع ذکر کردن که همه مسائل به اونجا منتهی می شود و تمایز علوم را به تمایز موضوعات دانستن بر اساس قاعده الواحد، گرچه این قاعده الواحد هم سیدن استاد مبسوطا رد کرده که اینجا جای الواحد نیست، هم دیگران رد کردن، اما غرض آن است که این قاعده الواحد در جای خود که حکیم به کار برد او رو نپذیرفتن، اما اصولی که در غیر موردش به کار برد با او بر او نقدی وارد نکردن. حکیم که میگوید واحد، منظور واحد عددی نیست، کل عالم را واحد حقیقی میداند، ما امرنا الا واحده، این وحدت ذلی میداند که دنیا و برزخ و آخرت همه و همه یک واحد حقیقی است، این واحد ذلی از اون وحدت ذات اقدس اله نشأت گرفته، نه واحد شخصی به نام الف که بعد کسی بگوید پس با چی این الله بکلش این قدیر پس چی و امثال ذلک، منظورش وحدت عددی و رقمی نیست، خدا واحدی است که لا ثانی له و کل عالم واحدی است که لا ثانی له، این واحدی که لا ثانی له ذل اون واحدی است که لا ثانی له، این مربوط به اون مسئله بود. اینا غرض آن است که ما تموش وقت قرار از آن است که این با حکمت متعالی قابل تبیین است. والحمدلله رب العالمین.